سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. جرمنی امروز 81 مرد افغان را که در این کشور به جرم محکوم شده بودند به افغانستان اخراج کرد. بر اساس گزارش فرانس پرس، وزیر داخلی جرمنی گفته که حکم اخراج آنها بر اساس تصمیم محکمه صادر شده است. این دومین دور اخراج مهاجران افغان از جرمنی پس از روی کار آمدن حکومت طالبان است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نیز امروز در صفحه ایکس خود نوشته که حکومت طالبان در جریان اخراج این مهاجران قرار دارد. موضوع اخراج مهاجران دوباره به یک بحث مهم سیاسی در جرمنی تبدیل شده، به ویژه در شرایطی که حزب راستگرای افراطی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که تقریبا نیمی از کودکان در افغانستان در فقر شدید غذایی به سر می‌برند و تنها در سال جاری بیش از 3.5 میلیون کودک با خطر سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. یونیسف شام دیروز با انتشار اعلامیه در صفحه ایکس خود از آغاز برنامه برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان خبر داده است. این اداره ملل متحد گفته که این برنامه از سال 2025 تا 2028 ادامه خواهد داشت و با حمایت مالی دولت بریتانیا اجرا می شود. هدف این برنامه بهبود دسترسی کودکان به تغذیه سالم از طریق تقویت سیستم های غذایی محلی، افزایش آگاهی عمومی درباره تغذیه مناسب و جلب مشارکت جوامع محلی خوانده شده است. بر اساس آمار یونیسف، نزدیک به نیمی از کودکان زیر 5 سال به دلیل کمبود مواد غذایی دچار اختلال رشد هستند و بیش از نیمی از کودکان 6 تا 23 ماه تنها یک یا دو نوع غذا دریافت میکنند، در حالی که برای رشد سالم به دست کم 5 نوع ماده غذایی نیاز دارند. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده که 153 تن را به ظن عضویت گروه داعش در این کشور بازداشت کرده است. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، امروز در صفحه ایکس خود نوشته که این افراد در جریان عملیاتی در 28 ولایت مختلف در غرب، جنوب غرب، جنوب شرق و در ساحل شمالی دریای سیاه بازداشت شدند و افزود که این افراد مظنون به تامین مالی و انجام تبلیغات به نفع یک سازمان تروریستی هستند. وزیر داخلی ترکیه همچنین گفت که این عملیات با همکاری نهادهای استخباراتی ترکیه و سازمان های برخی سازمان های خارجی انجام شده است. ترکیه با سوریه مرز 800 کیلومتری دارد و داعش در اواخر ماه می مسئولیت حمله را در جنوب سوریه بر عهده گرفت که نیروهای حکومت جدید این کشور را هدف قرار داده بود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا یک گروه پاکستانی موسوم به جبهه مقاومت را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی جا داد. این جبهه که از حمایت لشکر طیبه برخوردار است، مسئولیت حمله ماه اپریل بر گردشگران خارجی در کشمیر تحت حاکمیت این را به عهده گرفت. در این حمله که در منطقه تروریستی پلگام رخ داد، 26 تن کشته شدند. در اعلامیه که وزارت خارجه آمریکا شب گذشته نشر کرد، آمده است که شامل ساختن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی نشان‌دهنده تعهد دارای رئیس جمهور دونالد ترامپ به حفظ منافع امنیت ملی آمریکا، مبارزه با تروریسم و تلاش رئیس جمهور ترامپ برای تحقق عدالت درباره حمله پلگام است. و یک سنگ مریخی به وزن 25 کیلوگرم که در سال 2023 توسط یک ستاره شناس در صحرای کشور نایجریا پیدا شده بود، در قیمت بالاتر از انتظار فروخته شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این سنگ به قیمت 5.3 میلیون دلار به فروش رسید که رکورد جدیدی برای فروش یک شهاب سنگ محسوب می شود. این شهاب سنگ در حراج اخیر شرکت ساتبیز به فروش گذاشته شده بود. کارشناسان پیش بینی کرده بودند که این سنگ بین 2 تا 4 میلیون دلار به فروش برسد. داشته های مهم این برنامه: طالبان ده‌ها زن را در نقاط مختلف شهر کابل به اتهام عدم رعایت حجاب و نداشتن محرم بازداشت کردند. یکی از این زنان پس از رهایی به رادیو آزادی گفت:
یک دختره که مندای ما بود مریض بودم، پیش دکتر می رفتیم، بازم اونجا بسیار برخورد خراب و سخت دادن، دیگر تا عوضه گفت می برام.
مشکل کمابی در کابل چقدر جدی است؟ در این باره از پایتخت نشینان خواهیم شنید.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح او بسیار پایین رفته، دیگر چای کده بعض جایه بود خوش شده.
امروز 18 جولای زادروز نلسون ماندیلا است، شخصیتی که به خاطر مبارزاتش در برابر اپارتاید نژادی و نابرابری ها در آفریقای جنوبی به چهره ماندگار مبدل شد.
ماندیلا در جریان مبارزاتش توانست تبعیض نژادی و قومی را در آفریقای جنوبی تقریبا از میان بردارد. او در این راه 27 سال زندان را تحمل کرد.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که منابع استخباراتی آمریکا تایید کردند که در جریان درگیری‌های ماه گذشته میان ایران و اسرائیل رئیس جمهور ایران زخمی شده بود. مطالب دیگر ایرانی در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. شماری از زنان و دختران مقیم شهر کابل و اقاربشان مدعی‌اند که حکومت طالبان آنان را به اتهام عدم رعایت حجاب و یا نداشتن محرم در مناطق مختلف شهر کابل بازداشت و زندانی کرده است. آنان همچنان ادعا میکنند که تعداد زنان و دختران بازداشت شده که به بیش از 250 تن میرسد و سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شدند هنوز در زندان به سر میبرند، اما شماری از آنان با ضمانت رها شدند. نهادهای مربوطه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. همکارم به جزئیات این موضوع پرداخته که گزارش با صدای یک فعال حقوق زنان آغاز میشه.
شب وحشتناکی را سپری کردن و خیلی میترسن. طالبان هدفشان همین است که زن در جامعه حضور نداشته باشد.
صمیمه امیری یک فعال حقوق زن است که ادعا میکند روز پنجشنبه 17 جولای یک همکار او با برادرزادش ساعت 5 عصر از بازار در منطقه شهر نو شهر کابل توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به علت به گفته او نداشتن حجاب بازداشت شدند. وی در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که همکارش به او گفته است که او و برادرزادش تا 250 زن و دختر بازداشت شده را در حوزه دیدند که به گفته او یک تعداد رها شدند، اما شمار دیگر هنوز هم در حوزه بودند.
یک از همکارای من زندانی شده، دختر و زن زیادی چار جمع کرد، در حدود 100 دختر خانم و خانم ما را جمع کردن، اینا را زندانی کردن. این وقت اینا را جمع میکنن حوزه میبرن، به شان شما حجاب مراعات نکردین، باید نتا در خانم باشین حجابتون مراعات کنی، گوشی و جانه چک کرده تموم شده. دیگه تو یک خانم دیگه هم تو از جرمنی آمده بود، امره محرم شدم، محرمش همچنان لطف کردی از راه رفتن مونده.
خانم امیری برخی از پیام‌های کتبی همکارش را به رادیو آزادی فرستاد که در آن ادعا کرده که قبل از آنان زنان زیادی دیگری بازداشت شدند و از این تعداد تنها 50 تن دیشب با ضمانت رها شدند.
نمیتا شار بازار که پشت یک دوا یک ترکاری خوروی این مرد کجا بیکار است، مرد کجا پیدا کنم، شخصا ما مرد نداریم.
یک باشنده کابل و مادر 6 دختر جوان نیز به رادیو آزادی ادعا کرد که او و یکی از دخترانش از سوی محتسبان مرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان ساعت 12 بجای 4 روز پنجشنبه در منطقه پل سرخ ناحیه سوم شهر کابل بازداشت شدند که به گفته او پس از توهین و الفاظ زشت و رکیک دوباره رها شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی نیز مدعی شد که آنها حجاب کامل داشتند، اما به دلیل نداشتن محرم مرد از سوی محتسبان مرد طالب بازداشت شدن.
یک دختره که مندای ما بود مریض بودم، پیش دکتر می رفتیم، باز همونجا بسیار برخورد خراب سخت کردن، دیگه تا عوضه گفت می برام. باز یک کس پیدا شد همونجا ما را گیری و خلاص کرد. حجاب منظم داشتیم، چادر داشتیم، بسیار گفای خراب زد که شما به حجاب سید، به عزت سید. این همه گفا را بر من گفتم. یکی دانه مولوی است سلای سفید داشت، نمو یک رقم خطی ما کرد که ایش در جامعه انسانیت رقم زفن همی بود. زنها را زیاد اکاستر پایان کردن تا دو دانه زن دیگره. این مرد کجا بیکار است، مرد کجا پیدا کنه بینیم، شخصا ما مرد نداریم.
او میگوید که شوهرش فلج است و پسرش کودک 7 ساله است. با همین ترتیب یک دختر جوان دیگر از کابل که اونیز مدعی است برای چند ساعت با یک اوضاع مربوط به امر به معروف و نهی از منکر طالبان در منطقه شهر نو کابل منتقل شده، پس از بازجویی در حوزه و دادن هشدارها و چک تلفنش به ضمانت خانواده اش رها شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، گفت که زندگی در افغانستان برای زنان بسیار دشوار شده و این کشور برای آنان به زندان تبدیل شده است، چیزی که برخی از فعالان زن و حقوق بشر نیز بر آن تاکید دارند. شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه طالبان به کلی افغانستان به یک زندان کلان زنها تبدیل کردن. زنها و دخترها حق نفس کشتن ندارن، یعنی در شرایطی که زنها و دخترها نتانن که تا شهر و بازار برن و به نیازهای خود رسیدگی کنن، بتانن به دیدار دوستا و اقارب خود برن، اصلا یعنی یک وضعیت غیر انسانی و غیر قابل تحمل است.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در کابل تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نداهای مطرح شده پاسخ ندادند. قابل ذکر است که روز پنجشنبه ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد نظامیان طالبان و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر زنان را سوار موترها می‌کردند و زنان گریه‌کنان به آنان التماس می‌کردند که رهایشان کنند. اما رادیو آزادی از مکان دقیق و تاریخ ثبت این ویدیوها اطلاع ندارد و نه در ویدیوهای منتشر شده در این مورد چیزی گفته شده است. بر اساس ادعاهای کسانی که در این گزارش مصاحبه شدند، تا یک هفته گذشته طالبان بازداشت و هشدار دادن به زنان و دختران را در رستوران‌ها، بازارها، جاده‌ها و مکان‌های مختلف عمومی با دلیل عدم رعایت حجاب یا محرم آغاز کردند. شمار از دختران و زنان مقیم کابل پیش از این نیز شکایت مشابهی را بر رادیو آزادی مطرح کردند.
در گزارش همکارم از بازداشت ده‌ها زن و دختر از سوی افراد امری به معروف و نهی از منکر طالبان در شهر کابل شنیدیم. برای بحث بیشتر در این باره یک فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان را از کابل با خود داریم. البته ایشان به دلیل حساسیت موضوع و تهدیدات احتمالی نمی‌خواهند نامشان فاش شود. سلام، به برنامه خوش آمدین. در حال حاضر وضعیت در شهر کابل چگونه است و زنان می‌توانند که آزادانه گشت و گذار بکنند؟
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیوی شما، خودتون جور سلامت باشین. متاسفانه که وضعیت در افغانستان قسمی است که هر روز از روز دیگه مشکلات بر زنها بیشتر میشه و وضعیت بر زنها وخیمتر میسازن. قرار که هفته های قبل بود کمک نسبتا خوب بود، یعنی خانم ها میتونستن که برن بگردن در داخل رستوران ها برن، ولی اکثر از اونها همراهشان محرم می بود، اجابان چیزی که گفتن مراعت میشه، همگی ماسک میپوشن، یعنی حالت نبود که به حجابی نشان بده، چون که یک چیز معمولی شده و باید همه گیره رعایت کنه. ولی متاسفانه که نظر بازی که وقت بازی که چند شب قبل ویدیوهای پخش شده که نسبت بازداشت یک از خانم‌ها و دختر خانم‌ها شد، امروز وضعیت کاملا تغییر کرده. چند از تقریبا یک ساعت قبل ما یک بار با بابچانه و کابل ما رفته بودم و در اونجا وقتی که ما دیدم خودم به سرعت با طفلا دوباره خارج شدم. در داخل پارک آنچنان تمامش مربوط به مردها بود و ما متاسفانه که یک نفر خانم ندیدم، ولی در چهار اطراف پارک تعداد زیاده از امر بالمعروف استاده بودن که در هر صد قدمی دو نفر از اینا استاده بودن و من خودم که در یک وضعیت قرار دارم که من ماسکم برای مشکل است، برای من نفس تنگی پیدا میشه، ولی من مجبور بودم که ماسک خودم نکشم و به بسیار سرعت زیاد با اطفال خودم دوباره از پارک خارج شدم.
این موضوع چه نگرانی هایی را برای شما و دیگر زنان که از قبل با محدودیت های زیادی روبرو بودن ایجاد کرده؟
دقیقا که نگرانی زیاد از زنان مکملا به مشکلات روحی و روانی گرفتار شدن و این را درک کنند. وقتی که از مادر فکر کنید که یک زن است که یک نسل به دنیا میاره، وقتی که یک مادر از نگاه روحی و روانی وضعیت خوب نداشته باشه، چگونه یک مادر وقتی که طفل را برای آینده برای وطن تقدیم میکنه او یک طفل سالم باشه و او طفل ولو که بچه باشه و این امیدوار هستن که باز او مردها در اینجا کار و زحمت میکشن. و فکر میکنم که فعلا وضعیت افغانستان قسمی ساختن که زندان بیش برای زنان نیست. اگر زنان هر جای میرن برشان محدودیت های وجود داره. دقیقا من امروز وقتی که به خانه خود بازگشتم من اشک ریختم و گفتم وقتی که ما من حیث یک مسلمان هستیم، ما اکثرا قرآن خواندیم با ترجمه و تفسیرش، ولی هیچ نوع محدودیت و مشکلات به زنان وجود نداره. فعلا زن جاب رعایت میکنه، با محرم خود میباشه. چرا ما با زندان های خانه باشیم؟ چرا با مشکلات روحی و روانی گرفتار شیم؟ در حالی که من امروز چشم گیر خود با پارکا میبینم، به هر طرف مردها میشینن حرف میزنن، میگردن، غذا میخورن، والیبال میکنن، فوتبال میکنن، هر نوع امکانات بر مردها مساعد است. ولی من متاسف هستم که در همی شرایط اکثرا مردها هم کنار زنها ایستاده نشدن. اگر اینا با هم متحد میشدن و کنار زنها ایستاده میشدن، شاید وضعیت ما بهتر نمیشد. شما در روزا میبینین که در افغانستان تعداد مهاجرین ما از ایران دوباره میان و این طفلکایی که من عملا رفتم مهاجرین دیدار کردم، هر کدومشون اشک میریختن به اینکه میگن امروز بر من میگفتن که ما خود به خاطر از ایزیاد گریه میکنیم که ما خود لاقل مکتب میتونستیم با اون تهدیداتی که بر ما وجود داشت مکتب میرفتیم، اینجا خود ما از مکتب میمانیم. این فکر کنین مکتب نباشه، درس نباشه، تعلیم نباشه، یعنی ما در یک زندان. فکر کنین که ما میریم به عصر جاهلیت و فکر میکنیم اینمیال ما هم ما زنده بگور هستیم.
با توجه به این وضعیت شما اینده زنان و دختران در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم که اگر این وضعیت برای منوال پیش بره، ما متاسفانه که ما میگیم جامعه جهانی و اینا کسایی هستن که اینا حمایت میکنن، اگر حمایت نکنن میشه زودتر وضعیت از این حالت تغییر کنن. ولی متاسفانه که صدای زنای افغانستان هیچ کس نمیشنوه. اگر صدا رو میشنون صحبت هایی رو میکنن ولی او جنبه عملی پیدا نمیکنه. اگر وضعیت به این حالت پیش بره، شما شاهد از این باشین که ده ها دختر آمار خودکشی بالا خواهد رفت، ازدواج های زیر سن اضافه خواهد شد. مشهدی دارم یال خود میبینم در یه هفته قبل سه دختر از اون جایی که من همراهش ارتباط دارم به سن 14 سالگی، شما فکر کنیم که اینا مجبور شدن خانواده اینا رو بعد هم به ازدواج دونن. ازدواج ها بیشتر خواهد شد. مردم حالا که راه فرار وجود نداره که سابق بود، مردم به خاطر درس تحصیل و طرف روانی ایران و پاکستان میشد. ولی متاسفانه که زنها اونم مشکلات روحی و روانی و بالاخره خودشون در وضعیت قرار خود گرفتن که مرگ ترجیح خواهد داد نظر به زندگی.
ممنون از حضورتان در برنامه. یکی از فعالان حقوق بشر و فعال حقوق زنان بودن که از کابل صحبت میکردن.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
منابع استخباراتی آمریکا تایید کردند که در جریان درگیری ماه گذشته میان ایران و اسرائیل رئیس جمهور ایران زخمی شده است. پیش از این رسانه‌های دولتی ایران نیز در این مورد گزارش داده بودند. گفته شده که مهاجمان نه تنها از جلسه محرمانه رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌ها با خبر بودند، بلکه مسیر خروج آنان از محل نشست را نیز می‌دانستند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
دو منبع استخباراتی ایالات متحده تایید کردند که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جریان حملات اخیر اسرائیل زخمی شده است. این خبر را شبکه CBS آمریکا شام پنجشنبه به نقل از منابع اطلاعاتی خود منتشر کرده. بیشتر خبرگزاری‌های دولتی ایران از جمله فارس و ایرنا گزارش داده بودند که این حادثه در روز چهارم درگیری میان ایران و اسرائیل، یعنی روز دوشنبه 24 جوزا رخ داده و پزشکیان هنگام ترک یک نشست محرمانه در تهران هدف حمله هوایی قرار گرفته و از ناحیه سر سطحی زخم برداشته. به گفته این منابع، جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران در مکان به شدت محافظ شده در جریان بود، اما حتی مسیرهای اضطراری خروج نیز هدف قرار گرفته بودند، موضوعی که نشان می‌دهد مهاجمان اطلاعات دقیق درباره برنامه حرکت مقامات ایران داشتند. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز این حمله را تایید کرده و نوشته است که برخی دیگر از مقامات نیز در پی بمباران دچار مشکلات تنفسی شدند. در همین حال ویدیویی از این حمله که در منطقه باقری تهران ثبت شده در فضای مجازی پخش شد و بعدها تلویزیون دولتی ایران همان ویدیو را به عنوان حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل منتشر کرد. مسعود پزشکیان نیز حدود دو هفته پیش در گفتگو با خبرنگار آمریکایی تاکر کارلسن ادعا کرد که اسرائیل قصد تروری او را داشته اما موفق نشده. تاکنون مقامات اسرائیلی مسئولیت این حمله را نپذیرفتند، اما در صورت صحت این گزارش تحلیلگران آن را نشانه ای از نفوذ عمیق استخباراتی و توانمندی نظامی اسرائیل می دانند که می تواند حتی محرمانه ترین جلسات امنیتی ایران را هدف قرار دهد.
بیشتر از خبر،
برنامه اسکان بشر ملل متحد هشدار می دهد که سطح آب در کابل به گونه قابل توجهی کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کمابی قرار داده است. برخی از باشندگان شهر کابل نیز می گویند آب چاهای مناطقشان خشک شده و اکنون با کمبود شدید آب آشامیدنی و زراعتی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
سطح آب بسیار پایین رفته، چاه خشک شده اکثرا.
نظیر سحری یکی از باشنده های منطقه پاچا صاحب پایین منار ولایت کابل است. او میگوید کمبود آب آشامیدنی مشکلات زیادی را به باشنده های این منطقه ایجاد کرده است. او روز جمعه 27 سرطان به رادیو آزادی گفت که باشنده های این منطقه آب آشامیدنیشان را از خانه هایی که چای عمیق حفر کرده و یا از فاصله های دورتر تامین میکنند.
آب آشامیدنی در این منطقه بسیار کم است، سطح آب بسیار پایین رفته. دیگه چای کده بعض جای بود خوش شده، کسی که توانایی داشت اثر چا زده و کسایی که توانایی نداره اون جایی که مثلا نو داره دا با ستا متر دور میرن نو میارن، سر صبح میرن نوبت میگیرن، در بشکه و پر میکنن میارن. و در زراعت هم همچنان سطح و بسیار پایین رفته، چا خشک شده اکثرا، زراعت مردم به کماوی مواجه است.
زینت یکی از باشنده های ناحیه 16 هم شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
آب بسیار کم شده و ما بسیار با مشکل هستیم، به خاطر از اینکه مشکل خانه خود را حل کنیم از تانگرهایی که در بیرون آب به فروش میرسانند از او آب خریداری میکنیم و بسیار با احتیاط در خانه خود به مصرف میرسانیم.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات تازه هشدار داده که سطح آب در کابل به طور قابل توجه کاهش یافته و حدود 6 میلیون نفر را در معرض خطر کمابی قرار داده است. این سازمان روز شنبه 17 جولای در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نگاشته که باشندگان پایتخت افغانستان با بحران بی سابقه کمابی روبرو هستند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد افزوده که رسیدگی به بحران آب افغانستان نیاز به سرمایه گذاری گسترده و همکاری و هماهنگی بین سازمان های بین المللی دارد. این سازمان تاکید کرده که بلند بردن آگاهی مردم در مورد مصرف و مدیریت آب برای مقابله با بحران آب ضروری است. یون ابیتات در ماه عمل سال جاری نیز گفته بود که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران جدی آب مواجه هستند و این کشور به سرمایه گذاری های بزرگ در بخش زیرساخت های آبی نیاز دارد. برخی از آگاهان امور و مدیریت آب نیز کمبود آب در شهر کابل را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل باید اقدامات مختلف روی دست گرفته شود. عبدالله حیوات یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
یگانه راه بیرون رفت از مسئله آب است که یک تعداد کثیری از مردم شهر کابل از این کوچ بدن. مثلا کسایی که از ولایت به خاطر کمبود کار یا نبود کار از ولایت آمده به داخل کابل، اونا باید دوباره انتقال داده شون از کابل به ولایت تا اونجا کار و اشتغالاتی برشون شود تا اینا از کابل برن. رای دومی است که بند شاهروس و بند شاتوت بسته شد که کابل او پیدا کنه و دیگه نیمچه ها کنده شد سر دریای لوگر که او زیر زمینی بلند شود. و مسئله سومی است که آگاهی در مابین مردم زیاد شود که او به جای مصرف نکنه.
این در حال است که پیش از این سازمان بین المللی مرسی کورپس هشدار داده است که تا سال 2030 کابل با بحران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان گفته که در 10 سال گذشته سطح آبهای زیرزمینی کابل تا 30 متر پایین رفته که دلایل آن گسترش سریع شهرنشینی و تغییرات اقلیمی بوده است. این سازمان جمعیت فعلی کابل را 7 میلیون نفر برآورد کرده، در حالی که با اساس معلومات ماستر پلان این شهر فقط برای 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است. مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان به تاریخ 6 اوت سال گذشته در کنفرانس بین المللی آب در کابل نیز گفت که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. او جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پیهم و تغییرات اقلیمی را از عوامل کاهش آب در افغانستان خوانده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. قسمی که در آغاز برنامه گفتم امروز 18 جولای برابر با سال روز تولد نلسون ماندیلا است، کسی که مبارزه‌اش علیه تبعیض و نابرابری او را تا مقام ریاست جمهوری رساند و برنده جایزه صلح نوبل شد. ماندلا به خاطر تلاش‌هایش در راستای برابری نه تنها در آفریقای جنوبی بلکه در سراسر جهان به عنوان یک چهره شناخته شده مطرح است. پژوهشگران و فعالان حقوق بشر افغانستان درباره شخصیت و مبارزه او چی میگویند؟ بیاین که بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
نلسون ماندلا کی بود؟ پژوهشگر دکتر عبدالغفور لیون میگوید نلسون ماندلا یکی از چهره های شناخته شده جهان، همانند مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و باچا خان یا عبدالغفار خان بود که مبارزش بر اصول عدم خشونت استوار بود و از همین طریق به اهداف خود رسید. او بیشتر در مورد ماندلا میگوید
دی خپل مبارزه پترس که
ماندلا در جریان مبارزاتش توانست تبعیض نژادی و قومی را در آفریقای جنوبی تقریبا از میان بردارد. او در این راه 27 سال زندان را تحمل کرد، اما سرانجام این مبارزه به ثمر نشست. وقتی از زندان آزاد شد هیچ گونه انتقام نگرفت، بلکه مردمش او را به مقام ریاست جمهوری رساندند. در دوران ریاست جمهوریش تلاش کرد فضای برادری، برابری و صمیمیت را در میان تمام ساکنان آفریقای جنوبی ایجاد کند.
ورورولی صمیمیت او برابری فضا تأمین کرد.
نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. مردم می‌خواستند تا برای بار دوم نیز کاندید شود، اما او نخواست و همین کارش باعث شد که محبوبیتش در میان مردم بیشتر شود. این رئیس جمهور حقوقدان آفریقای جنوبی از سال 1991 تا 1997 میلادی رهبر حزب کنگره ملی آفریقا نیز بود. ماندلا پس از پایان دوره ریاست جمهوریش یک بنیاد خیریه ایجاد و در برابر فقر و بیماری ایدز نیز مبارزه کرد. او به تاریخ 8 جولای 1908 میلادی چشم به جهان گشود و به تاریخ 5 دسامبر 2013 میلادی چشم از جهان فرو بست. نلسون ماندلا با پس همین مبارزاتش در سال 1993 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. شماری از فعالان حقوق بشر بر ادامه راه و مبارزه نلسون ماندلا تاکید می‌ورزند، زیرا به باور آنان جهان امروز هنوز هم با بی‌عدالتی، تبعیض، زورگویی و شکاف‌های اجتماعی روبروست. عنایت صافی یکی از این فعالان می‌گوید ماندلا برای بردباری، آشتی و کرامت انسانی چنان اصول ارزشمند ارائه کرد که نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه برای هر کشوری که با جنگ‌ها، تعصبات قومی و نابرابری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند الهام بخش است. آقای صافی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد عملی ساختن شیوه مبارزاتی او در افغانستان چنین گفت:
نلسون ماندلا در مبارزه ارزښت افغانستان په شان جګړه ځپلې هواد
کې ارزش مبارزات ماندلا باید در کشوری چون افغانستان که سالها جنگ را تجربه کرده به شکل عملی در قالب بردباری، بخشش، عدالت و وحدت ملی پیاده شود. و این ملت تقسیم شده به دلیل جنگ‌های طولانی، تعصبات قومی و اختلافات سیاسی دوباره یک پارچه گردد. او میگفت ما میتوانیم ببخشیم، اما نباید فراموش کنیم. برای آشتی در افغانستان ضرور است که ظلم‌های گذشته ثبت شود، صدای قربانیان شنیده شود و مسیری برای عدالت هموار گردد.
مریم معروف آروین فعال حقوق زنان میگوید در جغرافیای مانند افغانستان که نزدیک به 4 سال است عدالت اجتماعی در آن وجود ندارد و دختران و زنان افغان قربانیان آپارتاید جنسیتی هستند، مبارزه عدالت و برابری نلسون ماندلا بازتاب نیرومندی برای حق، عدالت و آزادی است.
بنان باورمند هستیم که زنان و دختران افغانستان امروز همان شجاعت را زندگی می کنند که ماندلا یک عمر در باره اش سخن گفت. شجاعت ایستادن در برابر ظلم و بی‌عدالتی حتی وقت امید نیست. بنابراین امیدوار هستیم که مردم افغانستان با الهام از ماندلا و با باور بر 67 دقیقه کار خیر در روز برای ساختن جامعه انسانی تر، برابرتر، آزاد از بی‌عدالتی اجتماعی و عاری از آپارتاید جنسیتی به زودی و به صورت جمعی گام بردارند.
قابل ذکر است که نلسون ماندلا سخنان مشهوری دارد که در کشورهای مختلف جهان علاقمندان فراوان یافته و به زبانهای گوناگون ترجمه شدند. از جمله معروفترین گفته های او یکی این است که آزادی تنها به معنای رهایی از زنجیرهای دست و پا نیست، بلکه به معنای احترام به آزادی دیگران نیز می باشد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خلق یک تا یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما ناظران و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و در کنار فامیل‌های محترمتان روزهای خوب و خوش را سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و ناظرینان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما سحر پوپلزی. خب عزیزان دل، امیدوار هستم همه شما خوبان موضوعات درسی قبلی را به شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بران است که روی موضوع ایجاد اعتماد به نفس و نقش آن در سلامت عاطفی ما بحث کنیم که بدون شک یکی از موضوعات مهم در سلامت عاطفی و در کل در زندگی ما می باشه. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و از مطالب خسته نشین. خب بیاین عزیزان دل که درس ما را با این آغاز کنیم که اعتماد به نفس چی است و چی اهمیت دارد. خب عزیزان دل، باید بگویم که اعتماد به نفس به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی روانشناختی نقش و بسزایی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد ایفا میکنه. خب با داشتن اعتماد به نفس فرد احساس قدرت و کنترل بیشتر بر روی زندگی خود داره و قادر به ای است که در مواجهه با چالش ها، مشکلات و ترس ها به بهترین نحو واکنش نشان بده. این احساس خود اعتمادی نه تنها به فرد کمک میکنه تا در موقعهای سخت تصمیمات درست را بگیره، بلکه به یک فرد اجازه میده تا به نقاط قوت خود پی ببره و آنها را به حد اکثر برسونه و یا هم بیشترشان کنه. خب در این مسیر آگاهی از اهمیت اعتماد به نفس و تاثیر آن بر کیفیت زندگی میتوان که نقطه شروع برای رشد فردی باشه. خب بیاین که حالا بحث ما را کمی عمیق‌تر کنیم و بدانیم که با استفاده از کدام راهکارها، کدام روش‌ها ما میتونیم که در خودمان اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنیم و در کل یک فرد با اعتماد به نفس در جامعه باشیم. خب عزیزان دل، یکی از مهمترین راهکارها به خاطر ایجاد اعتماد به نفس هدف گذاری و موفقیت های کوچک هست. خب عزیزان دل، باید بگویم که یکی از روش های مؤثر برای تقویت اعتماد به نفس تعیین و دستیابی به اهداف کوچک و قابل دسترسی می باشد. خب یعنی اهداف مقصد می باشد که قابل دستیابی باشه و قابل دسترسی باشه. خب عزیزان دل، این اهداف میتونه از وظایف روزانه باشه، میتونه پروژه های کاریتان باشه و یا هم چیزهای بسیار کوچک در سبک زندگی باشه. خب به عنوان مثال اگر یک فرد تصمیم میگیره که هر روز برای 30 دقیقه ورزش کنه یا هم مهارت جدید را یاد بگیره، خب هر موفقیتی که در این راستا کسب میکنه برایش از موفقیت و رضایت بیشتر از خودش و از زندگی را میده و فرد احساس میکنه که قوی است و روی خودش حساب میکنه. هر بار که به هدف دست پیدا میکنیم شاید متوجه شده باشین که یک حس پیروزی و خودباوری در وجود ما پیدا میشه و همی از افزایش پیدا میکنه. خب این تاثیر مثبت به تدریج به سایر حوزه های زندگی ما همچنان گسترش پیدا میکنه. خب عزیزان، راهکار بعدی به خاطر تقویت اعتماد به نفس و یا هم داشتن این فرایند در خودمان، خود آگاهی و شناخت نقاط قوت است. خود آگاهی یکی از فرایند حیاتی در ایجاد و تقویت اعتماد به نفس است. شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف فرد و یک فرد امکان میده تا بر روی موفقیت هایش بیشتر تمرکز کنه و در این حال نقاط ضعف خود را بشناسه، بدونی که کدام احساس منفی برش دست بده، بدونی که تحت تاثیر احساسات مانند استرس، استراب، نگرانی قرار بگیره و در کل در سردی می باشه که اونها را بهبود بده و جاگزینش نقاط قوت را کنه و مهارت های جدید را جاگزینشان کنن. خب برای مثال فرد میتونه با ایجاد یک لیست از موفقیت های گذشته خود تجارب مثبت خود را چیکنه مرور کنه و با تمرکز بر روی آنها حس اعتماد به نفس خود را تقویت ببخشه. همچنین استفاده از بازخورد های سازنده و مثبت از سمت دیگران میتونه که دوست های ما باشه، میتونه فامیل ما باشه و یا همکارای ما، به فرد کمک میکنه تا درک بهتر از مهارت های لازم برای پیشرفت را پیدا کنن. خب همچنان عزیزان دل، در مورد تمرینات روانشناختی باید همچنان یک اشاره داشته باشم. خب تمرینات روانشناختی و ذهنی نه تنها به بهبود حالت روانی شما کمک میکنه، بلکه میتونه به عنوان ابزار برای افزایش اعتماد به نفس مورد استفاده قرار گیره. روش های مانند تمرکز بر افکار مثبت و تخلع هیجانات منفی میتونه به فرد کمک کنه تا در لحظه های دشوار آرامش رو بیشتر پیدا کنه. به عنوان مثال فکر کنین فردی که میتونه با تمرین مثبت نگری افکار منفی که سبب کاهش اعتماد به نفسش میشه را شناسایی کنه و میتونه که امی افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنه. خب این تغییرات ذهنی به افراد کمک میکنه تا به مرور زمان احساس بهتر نسبت به خود داشته باشند و با آرامش درونی برسند و روی خود حساب کنند و به خود ارزش بدن و به خود احترام بگذارند. خب در کناری عزیزان متوجه باشین که اطرافیان و محیط و ماحول ما نیز از جمله عوامل هستند که روی اعتماد به نفس ما دیگر تاثیر دارند که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. خب عزیزان دل، باید بگم که محیط اجتماعی و افرادی که با آنها در ارتباط هستیم به شدت بر اعتماد به نفس ما تاثیر میگذارند. خب حضور در جمع‌های حمایتی و مثبت میتونه به فرد کمک کنه تا حس امنیت بیشتر و اعتماد بیشتر نسبت به خود داشته باشه. اگر اطرافیان شما افراد حمایتگر و افراد انگیزه بخش باشند، شما قادر خواهید بود که راحت‌تر به اهدافتان دست پیدا کنین و خودتان را مورد تایید قرار بدین. اما در مقابل اگر محیط شما یک محیط منفی باشه و خدای نخواسته اگر محیط کده و هستین محیط انتقادگر باشه، میتونه به تدریج با آهستگی اعتماد به نفس شما را ضربه بزنه و باعث کاهش و اعتماد به نفس در وجودتان شود. بنابراین انتخاب درست افرادی که در زندگیتان با آنها خاص و بازخواست دارین و در زندگیتان نقش داره، میتونه که با شدت روی اعتماد به نفس شما تاثیر داشته باشه. پس به می خاطر شما باید همیشه کوشش کنین که افراد سالم، افراد مثبت اندیش، افراد تلاشگر، افراد که با شما حمایت عاطفی میدن، این افراد همیشه در زندگیتون انتخاب کنین. و از جمله میتونیم به موضوع درسی قبلی ما که چی از دوستی های سالم بود اشاره کنیم که ما خواندیم که یه افراد و یا هم دوست های سالم، رابط سالم به چی اندازه میتونه روی زندگی ما، روی رابط ما، روی موفقیت های ما، روی اهداف ما، روی کارهای ما تاثیر بگذارن. پس همیشه باید تلاش کنیم که در یک محیط باشیم که محیط مثبت اندیش باشه، محیط باشه که ما را حمایت کنه، محیط باشه که به ما انگیزه بده و یک نقش قابل ملاحظه در ایجاد اعتماد به نفس ما، در تقویت اعتماد به نفس ما و در کل در رسیدن و دستیابی به اهداف ما داره. خب عزیزان دل، راه کار دیگه که میتونه اعتماد به نفس در ما ایجاد کنه و یا هم اعتماد به نفس ما را تقویت کنه عبارت از چی است؟ عبارت از پذیرش اشتباهات و یادگیری از آنها. خب باید داشته باشین عزیزان دل که اعتماد به نفس یک فرایند مستمر و نیازمند تلاش و تمرین و همچنان صبر بودن است. عزیزان دل، یکی از نکات کلیدی که در این مسیر باید بهش توجه شوی است که پذیرش واقعیت ها است. ای که هیچ کس به نقص، هیچ کس به اشتباه و هم هیچ کس به کمی نیست و تمامی افراد زندگی و اما افراد در زندگی خود چی میشن؟ با چالش ها مواجه میشن و با شکست ها روبرو میشن. یک چیزی است که طبیعتاً وجود داره، یک حقیقت است که ازش هیچ کس انکار کرده نمیتونه. عزیزان دل، خب بعضا خود ما در زندگی خود بعضا اشتباهات را انجام میدیم و ایره باید قبول کنیم، ولی در مقابل باید از اشتباهات خود چی کنیم؟ یاد بگیریم و از اشتباهات خود بیاموزیم. یادگیری از اشتباهات و استفاده از تجربیات گذشته به شما کمک میکنه تا قوی تر و مقاوم تر شوید و هر بار که یک فرد در یک اشتباه میکنه و از اشتباه خود یاد میگیره، بدون شک تجربه های جدید را یاد میگیره و قوی تر عمل میکنه. خب فکر کنین هر بار که فرد موفق میشه که از یک مانع عبور کنه، بدون شک اعتماد به نفس و تقویت پیدا میکنه و بیشتر روی خود حساب میکنه و بیشتر روی خود باور میکنه. به این ترتیب با پذیرش محدودیت ها و عبور از مانعی ها و قبول کردن شکست در بعض از موارد، شما میتونین که با تجربه های جدید بر روی پیشرفت ها و بر روی اهدافتان چی کنین؟ تمرکز کنین. خب با ایجاد اعتماد به نفس پایدار و مؤثر، شما میتونین که به اهدافی که تعیین کردین به او برسین. خب در نتیجه عزیزان دل، باید بگویم که ایجاد اعتماد به نفس یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در موفقیت های فردی و رفاهی یک فرد می باشه. عزیزان دل، خب با شناخت واقعی از خود، تعیین اهداف کوچک و رسیدن به آنها و تلاش به خاطر رسیدن به آنها و بهره گیری از حمایت محیطی، فرد میتونه به تدریج و یا هم بایستگی حس خودباوری را در خود تقویت کنه. علاوه بر این، تمرینات روانشناختی و پذیرش اشتباهات به رشد اعتماد به نفس کمک میکنه و در نهایت این روان باعث میشه که افراد بتوانند به زندگی شادابتر و موفقتر دست پیدا کنند. خب عزیزان دل، اعتماد به نفس نه تنها به عنوان یک ویژگی شخصیتی است، بلکه به عنوان یک مهارت قابل پرورش، قابل دستیابی است و یعنی چیزی نیست که ممکن باشه. بدون شک هر شخص میتونه که در زندگی خود اعتماد به نفس داشته باشه، روی خود حساب کنه و در خود اعتماد به نفس ایجاد کنه و تقویت کنه. با همه میتونیم با چی؟ با تلاش های مستمر، با پشتکار بودن، با صبور بودن، با اهداف مشخص، با داشتن رابط مثبت و داشتن افراد مثبت، افرادی که ما را حمایت میکنن، به ما انگیزه میدن و ما را در راه رسیدن به اهداف ما حمایت میکنن و از رفتارهای منفی، از افکار منفی ما را چی میکنن؟ دور میکنن و به ما امید میدن. ما میتونیم که در وجودمون اعتماد به نفس پرورش بدیم، در وجودمون اعتماد به نفس ایجاد کنیم و یک فرد سالم و با اعتماد به نفس در جامعه باشیم و بتونیم که تغییرات مثبت را در جامعه خود ایجاد کنیم. خب عزیزان دل، مطالب امروز به پایان میرسه و شما یک فعالیت کوچک دارین. خب در این فعالیت ما از شما میخوایم که با 15 دقیقه به خودتون زمان اختصاص بدین و حداقل 5 موفقیت و یا دستاوردی که در زندگی داشتین را بنویسین. مانند نمره خوب در یک امتحان، یادگیری یک مهارت جدید. خب برای هر موفقیتی که دارین یک جمله اضافه کنین، توضیح بدین که چگونه با آن دست یافتین و چی احساس داشتین. پس از نشته کردن از این لسته را که نشته کردین را بخونین و احساسات را که در زمان موفقیتتون تجربه کردین به احساسات فکر کنین. خب از زنده این بود مطالب امروز. امیدوار هستم که شما از زن ازش خسته نشده باشین و وقت برنامه پوره است. یک بار دیگه ما دوباره در خدمت شما از قرار میگیرم. همه تان با لای پاک و بی نیاز میسپارم. بدرود.
در 3 ساعت تر شپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
به نام الله پاک و بی نیاز. سلام و عرض و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجای ذکرای خاکی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مظهر پوپلزی. امیدوار هستم شما عزیزان موضوعات درسی قبلی را با شکل درست آموخته باشین و درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به صنف امروز حاضر شده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع بزرگ داشت نقاط قوت بحث کنیم و بیشتر در مورد تاثیرات این فرایند در روح زندگی ما و روح سلامت عاطفی و سلامت روان ما بدانیم. پس امیدوار هستم تا پایان سلام در کنار ما باشید و مرا تنها نگذارید. خب عزیزان دل، بیاین که بحث ما را با این سوال آغاز کنیم که نقاط قوت چی هستند. خب نقاط قوت به ویژگی ها، مهارت ها و توانایی های اشاره دارند که افراد به طور طبیعی در آن برتری دارند. خب از جمله ویژگی ها میتونیم به مهارت های اجتماعی، خلاقیت، قدرت رهبریت، توانایی های تحلیلی و نواری اشاره کنیم. خب شناخت و بزرگداشت این نقاط قوت به یک فرد کمک میکند تا در زندگی خود موفقیت های بیشتر داشته باشه و اهداف بیشتر به خود تعیین کنه و به خاطر رسیدن به اهداف خود آگاهانه تلاش کنه و وقت خود را مدیریت کنه. خب در کل ای باعث میشه که افراد احساس رضایت بیشتر و احساس شادی در زندگی داشته باشن. خب عزیزان دل، شما میدونید که در دنیای امروز اهمیت شناخت و بزرگداشت نقاط قوت فردی به عنوان یکی از ابزار مؤثر در رشد و توسعه شخصی و اجتماعی یک فرد شناخته میشه. خب این رویکرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی فرد کمک میکنه، بلکه میتونه در تعاملات اجتماعی و عملکردهای عرفی یک فرد تاثیرات خیلی مثبت داشته باشه. خب در کنار ای عزیزان دل، بزرگداشت نقاط قوت نقش قابل ملاحظه بر سلامت روان ما داره عزیزان دل. خب تحقیقات نشان میده که بزرگداشت نقاط قوت میتونه تاثیرات مثبت بر سلامت روان افراد داشته باشه. خب افراد که به نقاط قوت خود توجه میکنن معمولا در برابر استرس و چالش ها خیلی مقاوم هستن و با صبری عمل میکنن و احساس شادی و رضایت بیشتر از زندگی دارن. خب این باعث میشه که احساسات منفی و اختلال های روانی مانند افسردگی، اضطراب، احساس تنهایی در وجود افراد به ندرت دیده شود یا هم خیلی کاهش پیدا کنه. خب این افراد میتونن براحتی احساسات و مشکلات خود را کنترل کنن و در مقابل مشکلات و چالش ها خیلی صبور باشن و آگاهانه و واکنش نشان بدن، یعنی واکنش های نشان بدن که مناسب و سالم باشه و تصمیمات درست بگیرن و قسم عمل کنن که تصمیماتشان و واکنش هایشان منفی نباشه و خدای نخواسته کدام عواقب منفی را با خود نداشته باشه. خب در کناری باید بگیم که افراد معمولا اعتماد به نفس خیلی قوی می داشته باشن و همواره تلاش میکنن که به خاطر اهداف خود تلاش داشته باشن، پشت کار داشته باشن و به اهداف خود برسن. در کناری یکی از ویژگی های دیگه افرادی است که از تجربه های جدید هرگز هراس ندارن و مشتاق تجربه های جدید هستن و اشتیاق و علاقه فراوان به تجربه های جدید دارن. خب این افراد معمولا به ویژگی ها و نقاط قوت خود تمرکز میکنن عزیزان دل و خود را از مقایسه های بیمورد، از مقایسه های منفی و از مقایسه های غیر ضروری دور نگه می دارن. خب عزیزان دل، در کناری باید به نقش نقاط قوت در توسعه مهارت‌های اجتماعی همچنان باید که اشاره کنیم. خب از زن دل شناسایی و بزرگداشت نقاط قوت نه تنها بر فرد بلکه بر روابط اجتماعی فرد همچنان تاثیر مثبت داره. خب افراد با این نوع رویکرد یا هم با شناخت نقاط قوت خود میتونن در برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری های سازنده تر با افراد دیگر عمل کنن و روابط را بر اساس احترام، اعتماد و همکاری با دیگران روابط مثبت را ایجاد کنن. خب باید بگیم که امر میتونه به بهبود شبکه های اجتماعی و افزایش حس تعلق با جامعه همچنان منجر شود. خب همچنان باید اشاره کنم که بزرگداشت نقاط قوت به افراد کمک میکنه تا طرز فکر مثبت‌تر را در زندگی خود جا بدن. این طرز فکر میتونه باعث افزایش امیدواری، ایجاد انگیزه و تقویت صبوری و تاباوری در افراد شود. افراد که توانایی های خود را میشناسند و از آنها بهره برداری میکنند و طرز طبیعی انرژی مثبت را در وجود خود ایجاد میکنند و بدون شک زمانی که گونه افراد در کنار ما باشه، زمانی که گونه افراد با ما رابطه داشته باشن، اینها با انرژی طبیعی که دارن، با طرز فکر مثبت که دارن، میتونن که انرژی مثبت را به ما همچنان منتقل کنن. یعنی یه افراد انرژی مثبت را به اطرافیان خود همچنان چی میکنن؟ منتقل میکنن. خب عزیزان دل، در مورد بعدی باید از تاثیرات بزرگداشت نقاط قوت در محیط کار بگیم. خب عزیزان دل، شناخت و بزرگداشت از نقاط قوت در محیط کار میتونه که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی تیم ها شود. خب مدیران و رهبران سازمان ها و دفترها با شناسایی نقاط قوت اعضای تیم خود میتونن وظایف را به گونه‌ای تقسیم کنن که هر فرد در حوزه‌ای که مهارت داره، قوت داره عمل کنه. خب بدون شک شما میدونین که رویکرد نه تنها به بهبود عمل کرده تیم کمک میکنه، بلکه همچنین میتونه که رضایت شغلی را افزایش بده و در کار همگی در یک محیط باشن که میتونن در حوزه مربوط خود کار کنن، در حوزه مربوط خود با اشتیاق کار کنن، تلاش کنن و به اهدافی که دارن در زمان کم و نتایج بسیار خوب چی کنن؟ دست پیدا کنن و به یه اهداف برسن. شما میدونین عزیزان دل، زمانی که افراد استعدادها و نقاط قوت خود را بشناسن و روی آنها حساب کنند، میتوانند موفقیت های بیشمار را در زمینه های متفاوت به دست بیاورن و حتی آن ممکن ها را چی کنند؟ در بعض موارد ممکن بسازند. پس متوجه باشین عزیزان دل که هر شخص از خود نقاط قوت و مهارت های منحصر به فرد خود داره و چیزی که لازم هست این است که ما روی این نقاط تمرکز کنیم و کوشش کنیم که این نقاط را پیدا کنیم. با شناسایی، با درک این نقاط، ما میتونیم که به اهدافی که داریم در مدت زمان بسیار کوتاه برسیم و در کل یک زندگی با رفاه، یک زندگی خوش را داشته باشیم و رضایت بیشتر از زندگی داشته باشیم. همچنان این رویکرد به ما کمک میکنه که سلامت روان بهتر داشته باشیم و بتونیم که از خود در مقابل چالش ها، در مقابل مسئولیت های سنگین به شکل درست محافظت کنیم و به چیزی که میخواییم دست پیدا کنیم. خب عزیزان دل، در کنار این موضوعات باید داشته باشین که به خاطر درک و بزرگداشت نقاط قوت، ما بدون شک نیاز به خودآگاهی داریم که معمولا در جلسات از نقش خودآگاهی در هر فرایند، در هر موضوع یادآوری کردیم. خب عزیزان دل، در موضوع بزرگداشت نقاط قوت همچنان باید بگویم که خودآگاهی یکی از ارکان کلیدی در فرایند شناخت نقاط قوت هست. افرادی که از توانایی های خود و نقاط قوت خود آگاهی دارن میتوانن انتخابات مناسب تر و انتخابات درست داشته باشن. این افراد میتونن که عرفه تر عمل کنن و این آگاهی نه تنها به افراد کمک میکنه تا در عرصه های مختلف زندگی خود موفق تر باشن و به اهداف خود دست پیدا کنن، بلکه این آگاهی به افراد کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را افزایش بدن و اعتماد به نفس بالا داشته باشن. زمانی که فرد اعتماد به نفس بالا داشته باشه، بدون شک میتونه به خاطر رسیدن به اهدافی که داره تلاش کنه و اهداف درست و قابل دستیابی را در زندگی خود تعیین کنه. باید یاد داشته باشین عزیزان دل، هر کس از خود بعض از نقاط قوت متفاوت داره و نیاز داریم که نقاط قوت را شناسایی کنیم و روی نقاط کار کنیم. هر کس از خود مهارت های منحصر به فرد خود داره، هر کس در یک زمینه خاص در یک زمینه مهارت داره و میتونه در یک زمینه چی کنه فعالیت مناسب تر داشته باشه. پس حساب کردن روی خود ما، تمرکز بر نقاط مثبت ما و استفاده از این نقاط مثبت نه تنها میتونه که سلامت روان ما را چی کنم بهتر کنه، بلکه میتونه که در زندگی اجتماعی ما و همچنان در زندگی عاطفی ما، در زندگی کاری ما میتونه که بسیار چی باشه مثبت عمل کنه و ما را یاری کنه تا یک فرد مثبت در جامعه باشیم، یک فرد باشیم که اهداف مشخص داشته باشیم و بخاطر اهداف خود آگاهانه تلاش کنیم و با دیگران همچنان الگو باشیم و با دیگران همچنان روحیه بدیم. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگوییم که بزرگ داشت نقاط قوت به عنوان یک روی کرده روانشناختی میتونه که تاثیر خیلی عمیق، تاثیر خیلی مثبت بر زندگی فردی و اجتماعی ما داشته باشه. خب از شناخت خودتان تا ارتقای سلامت روانتان و همچنان از تقویت رابط اجتماعیتان تا بهبود عملکردهای شغلیتان، عملکردهای تحصیلیتان، نقاط قوت نقش اساسی در موفقیت ها و در سعادت افراد ایفا میکنه. بنابراین توجه داشته باشین که بزرگ داشت از نقاط قوت را همواره در مرکز توجه خود قرار بدین تا بتوانین یک زندگی سالم و روان سالم داشته باشین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز و امیدوار هستم که شما از مطالب امروز خسته نشده باشین و قسم امروز شما در پایان یک فعالیت خیلی کوچک دارین. خب عزیزان دل، در این فعالیت ما از شما میخوایم که یک قلم و کاغذ بردارین و 3 تا 4 مورد از نقاط قوت خود را نشر کنین. هدفم چی است؟ یعنی مهارت ها، یعنی ویژگی ها، چیزی را که فکر میکنین دهش خاص هستین و دوست دارین ده خودتان، ویژگی های مثبت که شما روش حساب میکنین را ده ای ورق نشتر کنین و در کنارش ده مورد اینمی نقاط قوتتان با یکی از دوستانتان و یا هم میتونین با یکی از عزیزان فامیلتان بحث کنین و همچنان میتونین که از اونا در مورد این نقاط قوتتان میتونین که بازخورد بگیرین که نظر اونا چی است. خب زمانی که بحثتان خلاص شد، زمانی که نوت برداریتان تمام شد و نشته کردین این نقاط قوتتان 3 تا 4 مورد را، بعد از او در پایان ما از هر کدامتان میخواییم که یک جمله تشویق کننده به خودتان بنویسین که نشان بده که شما به نقاط قوتتان ارزش قائل هستین و نقاط قوتتان براتان ارزش داره. خب عزیزان دل، هدف این فعالیتی است که به شما کمک کنه تا خودتان را بهتر بشناسین و روی نقاط قوتتان حساب کنین و از اونها بتونین که در موارد مختلف در زمینه‌های مختلف و شکل درست چیکارین استفاده کنین تا بتونین که به اهداف که تعیین کردین برسین. خب و ای باعث میشه که شما اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. امیدوار هستم که از موضوعات درسی خسته نشده باشین و موضوعات به شکل درست تعقیب کرده باشین. وقت برنامه تمام است، تا اینکه ما یک بار دیگر با یک از موضوعات جدید در خدمت شما عزیزان و خوبان قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیت انجام بدین و همیشه مطالعه داشته باشین. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. الله بدرود زن دل.
چشمک با من چشمک میزنی دلم را بردی
گپ نمیزنی یا چشمت با من چشمت میزنی دلم را بردی گپ نمیزنی یا چشمت با من چشمت میزنی دلم را بردی گپ نمیزنی
میزنی دلم را بردی گپ نمیزنی